أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون اساس بحث در این فصل هودی هم اون تبیین احدیت فعلی است که هود سلام الله علیه به استناد ما مدابتن الله و آخذون و ناسیتها مظهر این کمال است، لذا مطالب مهم این فصل در باره همین احدیت فعلی رو به او بیست. احیانا تماسی با احدیت ذاتی و وصفی خواهد داشت و گاهی منافی با سخنان قبلی به نظر می رسد، چه این که در بحث قبل اشاره شد که اون چه که در صفحه 248 می فرمایند که اهل کشف و وجدان طوری دیگر می‌یابند و دیگران طرز دیگر می‌اندیشند، وحدت بر اونها غالب هست. عرض شد به این که این با تحقیق قبلا کردن که محقق طوری است که شهود حق او را از شهود خلق باز نمی‌دارد و مانند اون تازگار نیست، چون در اون صفحه 248 به بعد فرمودن به این که پیش اهل معرفت حق مشهور است و خلق متوهم، پیش محجوبین سلام علیکم پیش محجوبین خلق مشهور است و حق مستور. این با اون تحقیق قبلی سازگار نبود. الان هم اون چی که در صفحه 252 به بعد داریم همین است. در این صفحات می فرمان به این که اون چی که ظهور دارد حق سبحانه و تعالی است و خلق مستور است و این معنا که حق ظاهر است و خلق مستور یا متوهم، این فحش است، یعنی اظهار این سر فاحش است و خدا فاحش را تحریم کرد، لذا اظهار این راز را تحریم کرده است. حرم ربی الفواحش را بر این معنا حمل کرده بودند که فرمودند چون خدا فواحش را تحریم کرده است، اظهار این راز را منع کرده است. فسترها منتها فرمودن به این که از اغیار ستر کرد نه از آشنایان، و اغیار خود انسان است، تعین شخص غیر است، و خدا چون غیور است اسرار خود را با غیر در میان نمی گذارد. تا انسان غیر است خدا نسبت به او غیور است و اسرار خود را با او در میان نمی گذارد و به او نمی گوید اون که در همه جا و همه شی و همه حال ظهور دارد حق است. این معنا را خواص در میابند. فرق خواص و عوام این است که اونها که جاهلن سمع و بصر را به خلق نسبت میدهند، میگویند خلق شنید و خلق گفت، و اونها که جز خواصن میگویند حق شنید و حق گفت. فرق این است. اونگاه مکاشفه‌ای که در قرطبه برای ایشون پیش آمده است، طبق ادعای خود اون مکاشفه را که در مثال مطلق نصیبشون نقل شد نقل میکنن که من همه انبیاء علیهم السلام را در خدمت خاتم انبیاء صلوات الله علیه اجمعین دیدم و در بین اینها هود سلام الله علیه به عنوان یک پیامبر عارف قوی البنیه ظهور کرد و او این امور را، یعنی احدیت فعلی را که خود مظهر اوست، تبشیر کرد و من از راه وام دابت الله و آخذون بناسیتها این فهمیدم که بیانگر توحید افعالی هود سلام الله علیه هست. اونگاه مراحلی را بازگو میکند. اولین بشارت آن است که این سخن را پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از هود نقل کرده است. خود این سخن که ما من دابت الله و آخذون بناسیتها این تبشیر الهی است. نقل این سخن به وسیله خاتم صلوات الله علیه تبشیر الهی است. تتمیم این مطلب و تکمیل این مطلب به حدیث قرب نوافل مکمل این بشارت است که کنتو سمعه و بصره. و از راه اولویت میخواهند ثابت کنند که ما احتیاجی نداریم که دلیل دیگر بیاید بگوید که کنتو عقله الذی بهی عقل. چرا؟ زیرا وقتی خدای سبحان طبق حدیث قرب نوافل فرمود من سمع و بصر عبدم، چون سمع و بصر فیض را مع الواسطه دریافت می کنند و مرحله عقل و امثال عقل واسطن که فیض به سمع و بصر برسد، پس به طریق اولا خدای سبحان عقل و مانند عقل از قوای روحانی خواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر آن که قوای روحانی مجردن و این قوای حسی ظلمانیان. اگر حق سبحانه و تعالی از باب داخل فی الاشیاء الا بالممازجه عین این قوای حسی بود، عین اون قوای روحانی و مجرد خواهد شد. این دو نکته. پس به دو دلیل حدیث قرب نوافل شامل عقل و امثال عقل هم خواهد شد. اونگاه برای تبیین این مسئله می‌فرمایند به این که ما جایی ندیدیم که خدا از جهان منقطع باشد و جهان از خدا منقطع باشد، بلکه هرچه دیدیم و شنیدیم و خوندیم همه دلالت دارد بر ظهور حق در سراسر جهان. از تهدید حکایت می کند، از تنزیه صرف سخن به میون نمی آید. اونگاه شماره می کنند، می کنند اول حدیث عماست، بعد آیه سنبستوا علال عرش است، بعد سخن ینزلو من السماء دنیا است، بعد هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون است، بعد هو معکم اینما کنتم هست، بعد کنتو سمعه و لذی اسمه. این شش نمونه را به عنوان شش امر طولی و مترتب در کنار هم یاد میکنن تا بیان روشن بشود که در همه این موارد یاد شده خدای سبحان خود را به عنوان ظاهر فعل اشیا و داخل فعل اشیا معرفی می کند. و اون چه هم که در بحث قبل گذشت که نحنو اقرب و الی، اون هم البته مؤید این بحث است. بیان ذلک این است که در حدیث اما، اون حدیث معروفی که بعضی ها در شرح این حدیث اصلا رساله نوشتن و بعضی ها مبسوطن در کتاب خود در زیر یک فصلی بحث کردن، اصل این حدیث این است که اعرابی از رسول الله صلی الله علیه و سلم می پرسد که این کان ربنا قبلا یخلق الخلق، حضرت همود کان فی العما لا فوقه هوا ولا تحته هوا. خب از این که فرمود کان فی اما معلوم می شود که یک مرتبه از مراتب هستی را یاد می کند که خدای سبحان در اون مرتبه ظهور و حضور داشت. البته طرز تفکر عرفای امامیه غیر از این تفکر هست، حالا بعد خواهیم رسید. از این مرحله که گذشتیم سخن از ثم استوى على العرش است. این ثم استوى على العرش عبارت از ظهور حق سبحانه و تعالی است به صورت عرشیت. از این مرحله که نازل تر آمدیم میبینیم در حدیث آمده است که خدای سبحان در پایان هر شب و در سراسر شب جمعه ینزل الی السماء الدنیا و یقول هل من تائب یتوب و هل من مستغفر یستغفر. از این مرحله که گذشتیم میبینیم فرماید هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، نه تنها در آسمان ظهور و حضور دارد بلکه در زمین هم حضور و ظهور دارد. از این مرحله که تنزل کردیم میبینیم که هو معکم اینما کنتم، و از این مرحله که تنزل کردیم قرب نوافل را در پیش داریم که میفهمید کنتو سمعه الذی یسمعو به. پس در همه این مراحل سخن از حضور حق و ظهور حق و تهدید حق است. ولا یقال به این که لیس کمثله شی هم در کنارش است، میفهمید اون لیس کمثله شی هم گرچه به لسان تنزیه یاد شده است ولی با تشبیه و تهدید آمیخته است. زیرا چه این کاف را زائده بگیریم چه کاف را زائده نگیریم باز دلالت دارد بر اینکه مثلی هست. از اینکه فرمود مثل خدا چیزی نیست معلوم می شود مثلی هست. و اگر هم بگو این مثل خدا چیزی نیست، او را از مثل ممتاز کردیم و همین تمیز و همین اطلاق در مقابل تقیید است. چکاف زائده باشد چکاف زائده نباشد علی ای حال دلالت دارد بر تهدید. همین که گفتیم خدا مانند ندارد مقابل اشیایی است که مانند دارند، همین تقابل یک نحوه تهدیدی است. بنابراین خدای خب اون که هویت مطلقه است مقابل ندارد البته، اما این که میگویم لیس کمثله شی در مقابل اشیاء دیگری است که دارای مثل هستند و مطلق مقابل مقید است، اطلاق مقابل تقیید است و امثال ذلک. این بیانات را دارن به پایان میرسانن و میفرمان اگر هم ما گفتیم اون مطلق است باز محدود است. چون این بحث بر اساس توحید افعالی است که هود سلام الله علیه مظهر این نام است، خود محیی الدین در بعضی از موارد به حمل اولی و گاهی هم به حمل شایع اظهار میکند که من وقتی این مطلب را می نویسم یا نوشتم که محکوم فلون نامم و در تحت دولت فلون اسمم. الان توحید افعالی بر او غالب شده است که این چنین سخن میگوید، وگرنه سخن محکمشون این است که هم تهدید صرف باطل است هم تنزیه محض مستحیل است. اونچه که حق است جمع بین تنزیه و تهدید است و این لیس کمثله شی تشبیه است آمیخته با تهدید تنزیه، و این که نوح سلام الله علیه حرفش به ثمر نرسید و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرفش مثمر واقع شد برای این بود که نوح مرتب مردم را به تنزیه فرا می‌خوند و تنزیه صرف در جامعه جا نمی افتد، باید داخل اون فر اشیاء لا بالممازجه را هم با مردم در میان گذاشت و سر اینکه قرآن کریم ابدی است برای آن است که تنزیهش را در کنار تشبیه و تشبیهش را در کنار تنزیه ذکر کرده است و این آمیختگی به سه صورت بیان می شود. بعضی از آیاتن که مخصوص تنزیهن، بعضی از آیاتن که مخصوص تشبیهن، بعضی آیاتن که جامع بین تنزیه و تشبیهن، مثل لیس کمثله شی که یه بحث مبسوطی کردن، فرمودن چه کاف زائد باشد چه کاف زائد نباشد، تنزیهش با تشبیه آمیخته است، تشبیهش هم با تنزیه آمیخته است. این که فرمودن گاهی وحدت بر عارف غالب می شود، جز حق چیزی را نمی بیند، در مقابل این که بر یه عده کثرت غالب می شود، جز خلق چیزی را نمی بینند و اینا هر دو ناقصن گرچه در نقص متفاوتن، و عارف محقق و متحقق کسی است که محکوم هیچ کدام از دو حجاب نباشد، نشهود حق او را از خلق باز دارد، نشهود خلق او را از حق باز دارد، اون حرف جز محکمات فسوس است، وگرنه این حرف حرفی است باطل. یعنی اون چه که در فصل هودی میگوین اگر به اون محکم بر نگردد، به همون دلیلی که در صفحه 248 گفته شد که خلق متوهم است به حق مشهور، به این حرفی بود بیان الغی، این حرف هم بیان الغی است. حرف محکم همان است که خودش به صورت نثر و نظم بیان کرد، فإن کنت فإن قلت به تنزیه کنت کذا، فإن قلت به تشبیه کنت کذا، و اگر جمع کردی میشه حق و محقق و عارف. پس این چنین نیست که انسان بگوید چون ما هر جا را مینگریم مینگریم میبینیم حق ظهور دارد. البته ظهور دارد، اما خودش را هم فرمود یحذرکم الله نفسه، اگر الذین جعل القرآن اذین باشد که ما عضو عضو درست کنیم، بعض بعض درست کنیم، یکی رو بگیریم دیگری رو رها کنیم، بله ظواهر بسیار از آیات تشبیه است و تهدید، اما وقتی که خودش در هر جا سخن از تهدید هست، مسئله یحذرکم الله نفسه هم در کنارش هست، معلوم می شود که مقام نزاهتش باقی است، مقام حضور و ظهورش هم باقی است. اونجا که می فرماید در همه هست، با همه است، یعنی کار او، فعل او، نور او، ظهور او. اونجا که نه با او کسی هست نه او با کسی هست، مال مقام ذات اوست. این حرف حقی است که خود ایشون به عنوان محکم بیان کردن. چند روایت در این مسئله هست که این روایت ها را در جوامع روایی اهل سنت یک طور نقل کردن و در جوامع روایی ما طوری دیگر. همین ینزل و الی السماء دنیا در روایات ما جزء سخنان بیان الغی است که خدا با آسمان پایین نازل می شود و می گوید هل من تائبین هل من مستغفرین. این در روایات ما شدیداً محکوم شده است. حالا اون روایت رو بخونیم، میخونیم انشاءالله. اصل این مسئله رو بخونیم. اونچه که در بسم الله الرحمن الرحیم، اونچه که در بحث دیروز بود به عنوان نسخ ارجلو ایدی و جلود که در پایان صفحه 252 بود، که خب قرآن کریم دارد ولی دارد که و عذبات الاسوات و الافخاز. این در مسند احمد حنبل در جلد سوم صفحه 84 این مسئله هست. آغاز حدیث ذیل صفحه 83 است و مطلبی که مربوط به ماست در صدر صفحه 84 از جلد سوم از مسند احمد حنبل. اون این است که ابی سعید خدری میگوید که گرگی بر گوسفندی حمله کرد و او رو گرفت و چوپان به سراغش رفت و این گوسفند را از دهن او در آورد و اون گرگ بر روی دومش خلاصه نشست و اقعا نشست بر الیته نش نشست. قال الا تتق الله تنزع منی رزق ساقه الله الی. قال یا عجبا ذئب مقعن على ذنبه یکلمونی کلام الانس. فقال الذئب الا اخبرک به اعجب من ذلک محمد صلی الله علیه و آله وسلم به یثرب یخبر الناس به انباء ما قد سبق. بالاتر از حرف زدن من این است که کسی در مکه ظهور کرده و از جریان و گذشته خبر میده، دایره نبوت دارد. قال فاقبل الراعی یسوق و غنمه حتی دخل المدینه، که بیاد جریان رو بشنود. متن این قسم اصل مشابه این جریان در جوامع روایی ما هست، اونطور نه با این زیل. مرحوم کرینی رضوان الله تو کتاب شریف کافی در روزه کافی، یعنی جلد 7-8 کافی، اونجا در جریان اسلام ابوذر رضوان الله حدیث نقل میکنند که ابوذر رضوان الله دید که گرگی رو تعقیب کرد، بعد گرگ سخن گفت و ابوذر تعجب کرد و گفت تعجب در این نیست، تعجب در این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه ظهور کرده است، مردم او را تکذیب میکنند. اصل این جریان در روزه کافی است، اما این زیلی که در این روایت هست و محل شاهد است در کافی نیست. فاقبل الرائی یسوق و غنمه حتی دخل المدینه فزواها الى زاویت من زوایاها ثم اتى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبره فامر رسول الله صلی الله علیه و سلم فنودی الصلاة جامعه ثم خرج فقال للرائی اخبرهم فاخبرهم. بر اون چوبان فهمو جریان رو بگو، چوبانم جریان رو گزارش داد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدقه، راست گفته است، گرگ حرف میزند. والذی نفسی بیده لا تقوم الساعتو حتی یکلم السباع الانس و یکلم الرجل عذبت صوتهی. عذبه همه اون بنده تازیانه است. عذب السیات یعنی جعل لها علاقتا، بند و دستاویزی برای تازیانه قرار داد. عذبات الاسوات یعنی بندهای تازیانه ها. و یکلم الرجل عذبت صوتهی و شراک نعلهی و یخبره فخذه بما حدث اهله بعد. شراک نعلش یعنی بند کفشش با او سخن میگوید، فخذش هم با او رو گزارش میدهد. هر کاری که اهلش در غیاب او انجام دادن پای او به او خبر میدهد. این رو سیدن استاد مرحوم علامه نقل کردند که این که میگوید من کف دست بو کردم، این برای آن است که عند ظهور حضرت انسان با بو کردن کف دست از اسرار با خبر میشود. حالا از کجا نقل کردن؟ یک حرفیست معروف که مگر من کف دست بو کردم، اینجور در روایات هست. خب از این قصه هست، این قصه محظور عقلی ندارد. عمده اون مسئله ینزل و الی السماء دنیا است که الان در پیش داریم که او رو باید بخونیم. مسئله دیگر روایتی بود که چون خدا غیور است فواحش را تحریم کرده است. این رو مرحوم کلیلی رضوان الله علیه در جلد پنجم فروع کافی در کتاب نکاح در صفحه 253 باب الغیره اونجا این حدیث نقل میکنند. چند روایت هست که روایت اولاش این است که ان الله از امام صادق سلام الله علیه، ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور ولغیرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها این قول رب رب حرم ربی الفواحش ما زهر منها و بطن که خب در قرآن است، اما در روایت دارد که چون خدا غیور است این کار کرده. چند تا روایت نافی هم در این باب هست که اگر کسی غیور بود و حاضر نشد که مثلا اهلش آسیب ببینن فیضی دارد، و اگر نه به جایی میرسد که فینزع الله عز و جل منه بعد ذلك روح الایمان و تسمیه الملائکتو الدیوس. اینا روایاتی است که در این باب است، ولی اولین روایتی که هست مربوط به بحث خود ما بود که ان الله غیور و لغیرته حرم الفواحش. حالا تا برسیم به روایت ینزل الی السماء الدنیا که چه تفاوت عمیقی بین اون چه که در جوامع روایی ماست تا اون چه که اینها نقل کردن. خب بحث به اینجا رسید که فرمود خدا فحش را تحریم کرد. فحش یعنی ظهور، چون لغتاً یعنی ظهور. اظهار این راز فحش است، یعنی به همه بگویی داخلون فعل اشیاء لا بالممازجه، او ممکنه داخلون فعل اشیاء را بد بفهمد، لا بالممازجه لا بالممازجه را اصلا نفهمد، و حرف هم که کم نیست. بنابراین چه در گفتن و چه در نوشتن، انسان به کسی حرفی بزند که یک گوشش رو بفهمد و یک گوشش نفهمد و به ضلالت بیفتد، این رو تحریم کردن، این راز را تحریم کردن. خب بر کی تحریم کردن؟ بر غیر. غیر کیه؟ و هو انت، تو. مادامی که توی غیری، مادامی که تعین غیریت رخت بربست شد و خودی در کار، خود بینی و خودخواهی و امثال ذالک در کار نبود، غیریتی نیست. و هو انت من الغیر، ای تلک الغیرت و ساترت و للحقیقت الهیه هو انت. چون در متن قبل فرمود که خدا سترها، اون حقیقت را خودش بی پرده نگفت، چرا صد که اجازه بدد دیگران بی پرده بگوین. لأن الغیرت مأخوذ من الغیر، خب اون غیر کیست؟ والغیرو انت من حیث تعینک، تو مادامی که خود را یا عرض و سما را به عنوان یک موجود محدود میبینی غیری. البته اگر حالی به کسی دست داد که نظیر نفخ فی صور فصعق من فی السماوات من فی الارض شد، اون وقت یه حساب دیگری دارد. خب چرا غیرت را با هو یاد کرد، نفرمود و هیه انت، بلکه فهمود و هو انت، که این ضمیر هو به غیرت برمیگردد. و انما جاء به لفظ ضمیر المذکر، برای اینکه چون خبر مذکر است مبتدا را مذکر آورد، تقلیبا للخبر. اون خبر چیست؟ انت است. و هو اون خبر انت است. و انما لا حذف الغیرت، مصنف در تبیین معنای غیرت غیر را لحاظ کرده است. چرا فهمود و هو انت من الغیر؟ این کلمه من الغیر را برش آورد برای اینکه معنای غیرت را تحلیل کند. و انما لا حذف الغیرت الغیر لانها، یعنی اون غیرت، یستلزمه، یستلزم اون غیر را لفظا و معنا، اما لفظا فظاهرون که مناسب با غیر است، و اما معنا برای که فلانه لا یغار احد علی شیء الا من الغیر، انسان راز را از غیر می پوشاند نه از خودی، لا من نفسه. و منظور از این انت تا حال این بود که یعنی تعین شما، گاهی ممکن است که بگوییم که منظور از انت خطاب، خطاب نوعی است، به کل جاهلن خطاب کرده است، وگرنه عالم در این حال که تعین خود را میبیند، این شهود تعین حجاب شهود حق نیست. و یمکن ان یکون این انت خطابا لکل جاهل بالحق و مظاهرهی. پس انت دو تفسیر شد. لذالک، یعنی روی این احتمال دوم، قال مصنف فالغیرو یقول از سمعو سمعو زید، اون که بیگانه است میگوید زید شنید. اما بل عارفو یقول از سمعو عین الحق، برای اینکه کنتو سمعه الذی یسمع به. و در تبیین حدیث قرب نوافل هم فرمودن به اینکه فرق عارف و غیر عارف آن است که عارف میداند، غیر عارف نمیداند. وگرنه خدای سبحان از باب اینکه فیضش داخل و فل اشیاء لا بر ممازجه، سمع همه است. ول عارف و یقول و از سمع او عین الحق. و ها کزا ما بقیه من القوا و الاعضا، اختصاصی به سمع ندارد. پس فما کلو احدن عرف الحق، همه حق شناس نیستند. در قرآن کریم هم درباره خیلی آمده است، در چند جا، فما قدر الله حق قدرهی، یعنی اون مقداری که باید بشناسن، وگرنه اون مقداری که قابل شناخت است که توقع نیست، اون مقداری که تحت تکلیف هست اون مقدار نشناختن. پس فتفاضل الناس و تمیزت المراتب بالعرفان والجهل. در حقیقت ای تفاضل الناس فی العلم بالحق و تمیزت مراتبهم فبان الفاضل والمفضول فی الخلائق، که معیار این فضیلت هم معرفت است. حالا این معنا را با شهود دارن تبیین میکنن. اگر با روایت و با آیت گذراندن، الان با معرفت و شهود دارن تبیین میکنن. و علم انه لما تلعنی الحق و اشهدنی اعیان رسوله، چون اطلاع متعدی هم هست. حالا این از فتوحات هم نقل شده که او را میشالله میخونیم، که در جلد چهارم فتوحات این سخن هست. برای اینکه نوع شارحان گفتن در فتوحات تصریح کرده است که منظور کیست. و علم انه لما تلعنی الحق و اشهدنی اعیان رسوله، همه انبیاء علیهم السلام را در مثال مطلق من زیارت کردم. ای ارواح رسولی فی عالم المثال المطلق، نه مثال مقید و نه مثال متصل. و انبیاء اهو کلهم، همه انبیاء را من زیارت کردم. البشریین، انبیاء بشر، نه انبیایی که برای انواع دیگر هست، چون برای هر نوع نبیی هست. بر این که هر نوع نبیی دارند، این همون آیه سوره انعام را شاره به عنوان شاهد ذکر میکند. مطلبی هم شعرانی در یواقیتش از مالکی نقل کرد که اون مطلب را میخوانیم. البشریین انبیاءه کلهم البشریین من آدم علیه السلام الى محمد صلی الله علیه وسلم صلوات الله علیه مجمعین. شارح میفر نه، چون تو مثال است دیگه. من آخر اونجا که دارد، من نوح را، هود را دیدم، هود یک عارف زخم بودم سال زالک، در اعیان ثابته که اینها نیست. انما قید بالبشریین لیخرج انبیاء و انواع اخر من الموجودات، چون انبیاء که مجاری فیضند برای هر موجودی هستند، برای هر امتی هستند، برای انسان هم هستند. و در اینجا منظور انبیاء بشر است. فإن لكل نوع من الانواع عندهم، یعنی عند اهل معرفت، نبیان، که هو اون نبی واسطتون بینهم، بین اون نوع و بین الحق، کما نبه علیه برهی مطلب، خدا سبحانه و تعالی به قول خودش در سوره انعام که فرمود به ما من دابت فی الارض بلا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. پس همه حیوانات امتن و هر امتی هم امامی دارد. ولی شعرانی در یواقیت در جلد اول صفحه 150 به 51 در بحث بعثت این چنین می‌فرماید: المبحث الثلاثون فی بیان حکمت بعثت الرسول فی کل زمان وقع فیه ارسالهم علیهم السلام. اونجا دارد که فین قلت فهل للحیوانات رسل منهم کالجن والانس کما قیل، در باره جن و انس پیامبر هست. بعضی ها قائلن که حیوانات هم مجاری فیض و انبیا و مرسلین دارن. به نظر شما آیا حیوانات دارای پیامبر هستن یا نیستن؟ هل للحیوانات رسل منهم از خودشون هست یا نه کل جن و الانسی کما قیل؟ جواب این است که لیس للحیوانات رسل منهم. ممکن است رسل مجاری فیض داشته باشند ولی از جنس خود اونها نیست. لیس للحیوانات رسل منهم و انما ذلک خاص بالجن و الانس و قد افت المالکیتو به کفر من قال ان فی کل جنس من الحیوانات نظیرن منها لها. چون اونها در این گونه از فتواها آزاد بودن بالاخره. منظورشون از این نبوتی که در فصوص امثال فصوص آمد است همون مجاری فیض است، نبوتهای تکوینی است نه تشریعی. چون برای اونها شریعتی به این معنا که بهش تو جهنم اینا باشد نیست، مگر طبق همون بعض روایاتی که اگر یک حیوان به حیوان دیگر شاخ بزند در قیامت مسئول است. علایه نه، اونها زیر پوشش خلافت مطلقه انسان کاملن. حتی انبیای دیگر هم زیر پوشش خلافت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو بحثای قبل داشت که اینا نبی بالاثار نیستن، نبی بالنیابت هم علایی ها. البته چون خلیفت الله هست دیگر، یعنی بر کل ما سوی الله دیگر. بله درست است. خب علی حال مصنف می فرماید به این که من این را حضور انبیاء علیهم السلام و شهود انبیاء برای من در قرطبه نصیب من شد، فی مشهد ای فی مقام و مرتبت حصل هذا الشهود فیه که اقمتو فیه به قرطبه. اقمتو علی البنار المفعول است. قرطبه مدینه تو بلاد المغرب. و این شهود در سال 586 هجری قمری نصیب ما شده است. در اون صحنه که اینها را مشاهده کردم کسی با من سخن نگفت مگر هود. ما کلمنی احد من تلک الطائفه الا هود علیه السلام فانه اخبرنی به سبب جمعیتهم. خبر داد که چرا همه اینجا جمع شدن، در این مراسم برای چی جمع شدن. اولا چرا همه در حضور رسول الله اجتماع کردند؟ شاید خواستند بگویند به این که شاگردی از شاگردان شما به مقام وراثت رسیده است که ظاهرا مدعی است که خودش است. قیل کان سبب بو جمعیتهم، سبب جمعیتهم انزالوهو مقام القطبیه، چون خواستن بر حضور حضرت تبریک بگوین که شاگرد او را به مقام قطبیت زمان خود برسانن، لیکون قطب، لیکون یعنی همین شیخ یعنی محی‌الدین، قطب الاقطاب فی زمانه. و کلامه بشارت علیه السلام، بشارته انه خاتم الولایت المحمدیه صلی الله علیه وسلم، که این خاتم الاولیاست و وارث الانبیاء و المرسلین، کما ذکره من نفسه فی مواضع من فتوحاته تصریحا و تعریضا. بحث مفصلی درباره ولایت گذشت که ولایت یعنی چه، و ولایت مطلقه یعنی چه، ولایت مقیده یعنی چه، وارث بودن مطلق یعنی چه، وارث بودن مقید یعنی چه، چطور عیسی سلام الله علیه خاتم الاولیاست و چطور وجود مبارک مهدی صلوات الله علیه خاتم الاولیاست که خود محی‌الدین قبول کرده است، و چطور از خود به عنوان خاتم الاولیا یاد میکند. اونجا بزرگان نر نظیر مرحوم آمرزا قمشه اینها که خب سالیان متمادی خریت فن تدریس کتاب های شیخ بودن، اونا جمع‌بندی کردن که منظور آن است که نسبت به انبیای سلف عیسی سلام الله علیه خاتم است، نسبت به کل جهان وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم و کسی که خاتم الاوصیا است در حقیقت یک نور مثل حضرت حجت سلام الله علیه، اینا خاتم الاولیا هستن بالقول المطلق. در بین رعایا و افرادی که زیر تعلیم و تربیت اهل بیت علیهم السلام درجات و گوناگونی است. کسی که در زمان شیخ بود به مقام شیخ نرسید، شیخ خاتم اولیای محمدیین صلوات الله علیه است، یعنی در بین شاگردان حضرت اون هم در اون عصر خاتم الاولیاست، نظیر این خاتم المحققین و خاتم المجتهدینی که ما برای فقهامون داریم، که اون روز عرض شد که بالاتر از او برای دهن محی‌الدین نیست. ممکن است کسی خود را تا حد شاگردان ائمه علیهم السلام مثل سلمان و ابوذر ادعایش رو بکند، حالا یا رسیده یا نرسیده، ممکنه ادعایش رو بکند، اما از اون بالاتر برای احدی مستحیل است. این بحث مفصل گذشت. مرحوم سید حیدر آملی حاضر نشد به توجیه، لذا اون پرخاش نسبت به شیخ کرده است، ولی مرحوم رمزا قمشه‌ای و مرحوم آمد هاشم اشکبری و سایر شاگردان این توجیه را کردن که اونطوری که در کتاب های فقهی مثلا خاتم الفقها ها، خاتم المجتهدین، خاتم الکذا و کذا دارن، در این علوم هم خاتم الاولیا دارن در همین حد. علایان و رأیته رجلا زخما او زخما فی الرجال، در بین مردانی که من مشاهده کردم هود سلام الله علیه را به عنوان کسی که نظیر زاده و بستتن فلجست دیدم. حسن از سوره لطیف المحاوره، عارفن بالامور کاشفن للامور کاشفن لها. خب از کجا من فهمیدم که او کشاف امور است؟ برای اینکه خدا در باری او فرمود به اینکه ما مدابت الله و آخذ و مناسیت، این را از لسان هود نقل کرد. و دلیلی علا کشفی لها، ای و دلیلی من قوله تعالی علا ذالک، دلیل قرآنی من که هود کاشف توحید افعالی است، این است که ان ربی علا صراط مستقیم، یعنی هر موجودی زمامش به دست خداست، خدا هم علی صراط مستقیم راه میبرد، پس همه علی صراط مستقیم هم. اونگاه میفرماد به اینکه این بشراست، اولا خود شهود بشراست، ثانیا اون چه که در این نشأه نصیب من شده است بشارتیست که روی هم آمده، چندین بشارت است که الان یاد میکنم. فمن و ایو بشارت للخلق اعظم من هاذه، که بفهمن زمامشون به دست خداست. چون هود فهمید گفت من تکیه به خدا کردم، انی توکلت علی الله ربی و ربکم. چرا؟ برای اینکه ما مدابت الله و آخذ و مناسیت هم. مگر نان است که انسان وقتی که نمیتواند کار را به وکیلش واگذار میکند. خب منم کارم به وکیلم واگذار کردم، وکیلی که همه کارها به دست اوست. تو انی توکلت علی الله ربی و ربکم. چرا؟ چون ما مدابت الله و آخذ و مناسیت هم. نه چون او قادر است من ناچارم کار را به او واگذار کنم، برای اینکه او خوب راهنمایی میکند. این ربی علی صراط مستقیم که سه تا مدعا سه تا جمله است به هم منسجم. الان هم دارد که ایو بشارت للخلق اعظم من هذه ثم من امتنان الله علینا ان اوصل الینا ان اوصل الینا هذه المقالت عنه فی القرآن. منت الهی بر ما این است که این حرف را فقط برای هود تبیین نکرده است، به ما هم رسونده است به وسیله قرآن کریم این حرف را. این چنین نیست که هود در عصر گذشته توحید افعالی را برای امتش تبیین کرده باشد، بلکه خدای سبحان همین توحید افعالی را که زمام همه به دست خداست و خدا علی صراط مستقیم رهبری می کند، این معنا را در قرآن برای ما نقل کرده است. ثم من امتنان الله تعالی علینا ان اوصل الینا هذه المقاله الینا هذه المقاله عنه یعنی عنهود فی القرآن. این دو مرحله. بله الینا هذهی. مرحله سوم بشارت آن است که ثم تمم محل جام اول الکل محمد صلی الله علیه وسلم. اون که مظهر اسم اعظم است، اون که جامع همه کمالات است، اون که آمده لتصمیم مکارم اخلاق و تمم مکارم اخلاق و استل و تمم مکارم اخلاق و لتم مکارم اخلاق، اون که متمم همه معارف است. این کار این مطلب را با بیان حدیث قرب نوافل تبیین کرده است، تصمیم کرده است. ثم تمم محل جامع اول الکل محمد صلی الله علیه و سلم بما اخبر به ان الحق بانه عین السمع و البصر و الید و الرجل و اللسان. خب میخوان از این حدیث قرب نوافل تمثیل استفاده کنن، نه تعیین، نه یعنی فقط خدای سبحان این همه این چند قوه ادراکی به تحریکی است، بلکه در جمیع قوای تحریکی و ادراکی حضور و ظهور دارد. اون چه که اینها یاد شده از قوای حسی است، در بالاتر از قوای حسی به دو دلیل حضور و ظهور دارد، یکی اولویت، یکی اینکه واسطر فیضان. ای هو عین الحواس و القوه روحانیه و عین عین الحواس این تموش و القوه روحانیتو اقرب من الحواس به دو دلیل، یکی واسطه است یکی که مجرد است. فاکتفا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ذکر الابعد المحدود عن الاقرب المجهول. فرمود که خدای سبحان می فرماید کنتو سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر به و امثال ذلک. به ذکر این حواس محدود از قوای روحانی که حدشون مجهول است اکتفا کرده است. فاکتفا به ذکر قوای حسی که ابعدند و محدودند و حدشون مشخص است از قوای روحانی که حدشون مجهول است و اقربم هستند. به دو دلیل قوای روحانی را شامل خواهد شد. و انما کان القوا روحانیت و اقرب الی الله تعالی به دو دلیل. یک، لان این قوای روحانی واسطتون بین الحق و القوا الجسمانی، این صغرای قیاس، و الواسطتو یکون و اقرب من منتوسط لهو، این کبرای قیاس. این شکل اول، این تموم شد. دلیل دوم، ولغربه ها من الحق کانت مجردتن من المادیات ظلمانیه و منورتن به انوار عالم القدس متحرتن ان کدورات عالم الرجس. این قوای روحانی مجرد و قوای جسمانی مادی. فاذا کان الحق عین الابعد یکون عین الاغرب علی طریق الاولا. پس به دو دلیل خدای سبحان عین قوای روحانی هم خواهد بود. یعنی اگه فهمید کنتو سمع الذی یسمع به، می شود استفاده کرد کنتو عقل الذی یعقل به و امثال ذلک. خب همین مطلب بلند را که توحید افعالی است هود برای ما ترجمه کرده است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریح کرده است، عده‌ای پذیرفتند و عده‌ای نپذیرفتند. فترجمه لنا عن نبیه هود مقالته لقومه بشرا لنا. خدای سبحان اون حرفی که بین هود و امتش گذشت اون را برای ما ترجمه کرد، تبیین کرد. و ترجمه حق سبحانه و تعالی لنام از طرف نبی یشود مقالت او و قول او برای قومش را برای ما گفت بشرا لنا. این یک بشارت. و ترجمه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الله مقالته بشرا لنا. اینجا هم لنا لازم دارد، لنا. این دو بشارت. فکمل العلم فی صدور الذین اوتوا العلم، اونها که صاحب خرد و فرزانه اند علمشون از چند جهت کامل شد. و ما یشهدو با آیاتنا الا الکافرون، کافرون نمیپذیرن. ای از ساترون للحق، به این اونها که ساتر حقا حق را میپوشانن این معنای توحید افعالی را نمیپذیرن. کافر یعنی ساتر. اینا چگونه ساترن؟ برای اینکه خودشون رو میبینن حق را میپوشونن. از این جهت به انکارهم و عدم قبولهم ما جاءت به شرای او من عند الله، اون رو قبول نمیکنن، فقط خود را مطرح میکنن. فانها یسترونها، اون احکام شرایع را مستور میکنن. و این عرفوها حسدن منهم، با خدا حسادت دارن. حق مشهور است و خود اینها مستور. این خودخواهی این است، چون هر گونه تکبری است انسان در برابر خدا دارد. در حقیقت این افرعیت من اتخذ اله و هوا، این استکباری است مستقیما در برابر خدا دیگه، بازگشتش به این است. حسدن منهم و نفاستن و ظلمن، چون زنت ورزیدند و بخل ورزیدند لذا این حق را کتمان کردند. حالا این مفردات متن را معنا میکنند. ان نفاستو از زنت، اینجا یک دنده کم دارد. زنت یعنی بخل، و ما هو علی الغیب بدنین یعنی بخیل. و نفیس هو ما یظن به، نفیس چیز گرانبهایی است که انسان زنت می‌ورزد، نمی‌گذارد او علنی بشود. لا ای لا ای للحسده و زنته و ظلم الواقع فی نفوسهم، حق را انکار کردن. حیثو اراد و ظهور انفسهم و اخفاء حقیت الرسول و اخفاء حقیقت رسول و آیات المنزلت من الله، رسالت رسول و آیات الهی را اخفا کردند. مع انهم عرفوا ذلک عبد الله بن سلام و عذرا من اهل کتاب. در حالی که ما هرچی دیدیم و شنیدیم داخل اون فر اشیاء لاب الممازجی شنیدیم، حضور و ظهور حق شنیدیم، که این حکمت احدیت فعلی است که هود مظهر اوست. منتها الان اونچنان مصنف غرق در تبیین حکمت هود شد که اون مطلب بلند کم کم از یاد رفته است. و ما رأینا قطو من عند الله فی حقه تعالی فی آیت انزلها، ما تاکنون درباره خدا هیچ آیه ای ندیدیم مگر اینکه سخن از تهدید است نه تنزیه. او اخبار انهو او اخبار انهو او سلهو الینا، یا خبری از طرف خدا که پیامبر اون خبر را به ما رسوند. فیما یرجعو الی، یعنی درباره خدا چیزی به ما روایتن یا آیتن نرسیده است الا به تهدید که او را محدود کرده است. مسلقی باشد منزه از حد به ما نرسیده است. حتی اون آیه یا روایه‌ای که ظاهرش تنزیه است باز آمیخته با تهدید تشبیه است. تنزیهن کانم او غیر تنزیهن، یعنی چه لسان آیه و روایه لسان تنزیه باشد چه لسان تنزیه نباشد، بالاخره تهدید دارد. این احدیت سوم که احدیت فعل است و هود مظهر احدیت اوست، این احدیت ربوبی، احدیت فعلی یعنی داخل اون فر اشیاء لاب الممازجه، این همه جا مشهور است. شارح می فرماید این کلمه فی آیه متعلقون به ما رأینا، یعنی محروف واسست برای او. این کلمه و من عند الله فی حقه، این دوتا حرف جر، اینها متعلقن به قوله انزلها. و از فتقدیر الکلام، فتقدیر الکلام این است که ما رأینا فی آیت نازلت من عند الله فی حق الله او خبرن اوسلهو او خبرن اوسلهو الینا نبینا الا بهو متلبسون به تهدید، در جامعه تهدید به ما بیان شده است، در کسوت و لباس تهدید بیان شده است. تنزیهن کان ذلک المنزل او تشبیها، اما اونه که تشبیه است مثل داخلون فر اشیا و معکم اینما کنتون فر واضحون، اونا که تنزیه هست نظیر لیسه که مثل شیء اونا رو هم تشریح میکنن. این مطلب محکم نیست، محکم همان است که خب بس در مادون سخن میگوییم، در ظهور سخن میگوییم. به ما اون هم رسیده است که بیو حضرکم الله نفسه دیگر، که خودشون اونجا فرمودن به ما رسیده است. اون هویت مطلقه هم به ما رسیده است، اونجا که ما عرفنا که حق معرفته که به ما رسیده است دیگر. لذا در صفحه 248 اونجا عرض شد که این که ایشون میگن خلق پیش دیگران معقول است و حق مستور، ولی پیش عارف حق مشهور است و خلق متوهم، برای اینکه خلق از ما از خلق به معنای افکه است. اونجا عرض شد که این مطلب باید به صفحه 234 برگردد، یعنی مطلب صفحه 234 که آمده معرف سه قسم کرده، گاهی خلق حاجبن، گاهی حق حاجب است، گاهی هیچ کدام حاجب از دیگری نیست. عارف محقق کسی است که حق را فی موطن خود و خلق را در موطن خود ببیند و این حق اون لاربی بود به این برگرده. خب و هذا الكلام کأنه جواب سؤال مقدر کأن القائل یقول کیف یکون الحق عین هذه الاشیاء، چگونه مطلق عین محدود است؟ رو شکل ثانی، شکل ثانی این است که حق مطلق است، خل محدود، و مطلق عین محدود نیست، پس حق عین خلق نیست. کیف یکون الحق عین هذه الاشیاء و هی محدودتون، در حالی که والحق منزه عن التحديد. و جواب فنقول الآیات والاخبار التي جاءت في حق الله تعالى كلها متلبسه بالتهديد ولو اونها که به زبان تنزیه یاد شده است. اینجاست که عرض بکنیم باید به صفحه 234 برگردد، اون جزء محکمات است. حالا شروع میکند که اولش اماست بعد فلان. حالا ما چون این روایت رو فردا شاید دوباره این کتاب رو نگیریم، این جلد اول کافی با بول حرکت و انتقال چند تا روایت است. اینا از غرر روایات است که حرکت برای خدای سبحان مستحیل است و نمیشود بر اساس اصول دیالکتیک گفت هر موجودی متحرک است. ما موجودی داریم که حرکت برای او مستحیل است و والله سبحانه و تعالی. این یک. و اینکه حرکت بی محرک نمی شود، اگر چیزی حرکت کند محرک می خواهد. این دو. پس مسئله اینکه خدا با آسمان اول می آید مستحیل است، این سه. اینا روایاتی است که در این باب شریف قسمت مهمش از امام حق